أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الرابع و السبعون، جلسه 74 از مباحثه اصول. در مقدمه واجب بودیم و تقسیم واجب به واجب نفسی و واجب غیری به این عنوان از بحث رسیده بودیم در ذیل بحث، که آیا بر واجب غیری همانند واجب نفسی ثواب و عقاب بار می شود، مترتب می شود یا نمی شود؟ ممتثل واجب غیری آیا استحقاق ثواب پیدا می کند و تارکش استحقاق عقاب یا نه این چنین نیست؟ اقوالی ذکر شد، بیاناتی ذکر شد. مرحوم صاحب کفایه در قول اول که ایشان بودن، نظرشون این بود که واجب غیری نه اتیانش ثواب دارد نه اسیانش عقاب، هیچ کدام نیست. واجب غیری که واجب مقدمی باشه، نه ثواب برش مترتب می شود بر انجامش، نه عقاب مترتب می شود بر ترکش. ثواب و عقاب مال واجب نفسیه، نه مال واجب مقدمه ای. خب اما در مقابل صاحب کفایه خودشونم متوجه شدن که روایاتی وجود دارد، آیاتی وجود دارد که اینها برای مقدمات برخی از اعمال مستحب و واجب، اینها برخی از مقدماتشون ثواب براش قرار داده، اجر براش قرار داده. مثل روایاتی که در باب زیارت امام حسین وارد شده که دوش خوندیم در جلسات قبل، مثل روایاتی که برای مقدمات حج وارد شده، باز خوندیم برخی از اونها رو، زیارت امیرالمومنان، نسبت موضوعات دیگه، اینها هر قدمی یعنی ثواب خطواتی است، هر قدمی که برمی‌دارد یک ثوابی برش بار میشه، حسنه‌ای می‌نویسد، سیئه‌ای محو می‌شود. یا قرآن هم آیاتی توی این موضوع داره، مثلا مثل این آیه سوره نور آیه 52، و من یطع الله و رسوله و یخش الله و یتقه فاولئک هم الفائزون. اینا بخشیش مقدماته، بخشیش مقدماته، اینه که اطاعت خدا بکنه، اطاعت به نحو عام، و رسوله اطاعت رسولش انجام بده، و یخشا الله اهل خشیت باشه، خدا ترسی باشد. خشیت خدا ترسی مقدمه ترک المعصیه هست، خشیت خدا ترسی مقدمه اتیان الواجبه. فرمود کسی که و یتقه، کسی که اهل تقوا داشته باشد، اینا فاولائک هم الفائزون، اینا اهل فوز هستن، اینا جز فائزین هستن، لذا یعنی ثواب بر این اعمال مقدمه ای هم انجام می شود. یا در باب جهاد، وقتی که رفتن همراه پیغمبر به جهاد ولی جنگی انجام نشد، فرمود ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب، تو سوره بله سوره شو زارن ننوشتم بله چرا سوره توبه آیه 120 و 121، ما کان لأهل المدینة من حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله، حق نداشتن که عده ای از پیغمبر تخلف کنن. ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، حق نداشتن که اعراض کنن به خاطر خودشون از وجود پیغمبر. ذالک بانهم، چرا؟ بانهم لا یصیبهم ظمأ، اینا گرسنگی، تشنگی، ولا نصب، سختی، ولا مخمصه، مشقت فی سبیل الله، اینا چیزی از اینا رو تحمل نمی کردن. ولا یتعون موتنا موتعن یغیظ الکفار، قدم بر نمی دارن که کفار موجب غیظشون بشه. ولا ینالون من عدو نیلا، هیچ نیلی از دشمن نداشتن، خسارتی به دشمن نمی زدن. الا کتب لهم بهی عمل صالح، مگه برای همه این کارا عمل صالح نوشته می شد، ثواب بود. همین که همراه پیغمبر می رفتن ثواب داشت، همین که قدم بر می داشتن برای جهاد ثواب داشت، اینی که تو مسیر را گرسنه‌شون می شد، سختشون می شد، همه اینها کتب لهم عمل صالح. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا اجر محسنین رو ضایع نمی کند، تضییع نمی کند. این معلومه که اعمالش خیر از اینا مقدمه ایه دیگه، اینا برایش ثواب قرار داده شده. بعد در ادامهش فهم ولا ينفقون نفقتا صغیرتا ولا کبیرتا ولا یقطعون وادیا الا کتب لهم، هیچ نفقه انفاقی نمی کنن، انفاق نفقه صغیر یا کبیر، کم یا زیاد. ولا یقطعون وادیا، از یک وادی قدم بر نمی دارن الا کتب لهم، مگه اینکه براشون اجر نوشته میشه. لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون، تا خدا بهشون پاداش بده. خب همه اینها حکایت از این میکنه که بخشی از این واجبه های مقدمه ای و مستحبات مقدمه ای خدا براش اجر و پاداش قرار داده، هم در قرآن هم در روایات. صاحب کفایه چون این رو دیده، متوجه این مطلب شدن، لذا آمده در مقام توجیه برآمد. در جلسه گذشته اشاره کردم که دو تا توجیه داره مرحوم آخوند. اولین توجیه اینه که میگه آقا اینها، این روایات آیات مربوط به اون امور مقدمه ایست که به قصد توسل به ذل مقدمه انجام بشه، یعنی آقایی که مرتکب می شود به این قصد که من به ذل مقدم برسم، به قصد وصل شدن به ذل مقدمه است، قدم بر می داره تا بره به جهاد برسه، قدم بر می داره تا مناسک حج برسد، دنبال اینه. لذا به این جهت چون به قصد ذل مقدمه داره قدم بر می داره، مقدمهش هم ثواب بهش می دن از باب مقدمه موصله به ذل مقدمه. خب این توجیه اول. توجیه دوم فهمیدن که نه، اینها به ظاهرشون عمل میشه، روایات طبق همون ظاهرشون باشه، مقدمه ثواب داره، اما ثواب داره نه از باب استحقاق، از باب تفضل، نه اینکه اینا استحقاق ثواب پیدا میکنن، بلکه اینکه اینا تفضل خدا شاملشون میشه، چون قدم برمیدارن به سوی عمل واجبی میرن، ولو این مقدمش واجب مقدمه غیری هست، ولی لیاقت تفضل خدا رو پیدا میکنه، خدا بهشون عنایت میکنه، استحقاق نیست. خب از کنم به حضرت شما این دوتا توجیه صاحب کفایه. اما باز این نکته باید اضافه کرد از کلام صاحب کفایه، که خب اگه کسی به صاحب کفایه بگه آقا اصلا چرا شما در مقام توجیه برمیایی، چرا همین روایات رو در ظاهر خودش قرار نمیدید عمل نمی کنید، چرا در مقام توجیه برمیایی که بیایی راه حلی پیدا کنی که اشکال وارد نشود؟ اگر کسی اینو به آخوند بیان بکنه، پاسخش اینه که میگه که بگیم لا شک در این که تأمل کنید که ثواب و عقاب از لوازم قرب الالله و بعد عن الله است. ثواب میده کی؟ اون وقتی که ما به خدا نزدیک میشیم. عقاب میکند اون وقتی که ما از خدا دور میشیم. یعنی کل عمل یعمله العبد لیکون متقربا الی ربه، هر عملی که عبد انجام میده تا محل موجب تقربش به خدا بشه، اینجا فیستحق الثواب، استحقاق الثواب داره. در مقابلم کل عمل یعمله العبد لیکون، این که بعیدید عن الله عن ربه، از خدا دور باشه به سبب گناه، اونجا فیستحق العقاب، اونجا استحقاق عقاب پیدا میکنه. پس ثواب عقاب مال کجاست؟ دایر مدار قرب و بعد الالله هست، تقرب به مولا الموالی و ابتعاد از مولا الموالی، این ملاک هستش، ملاک و مدار اینه. خب از طرفی اون وقت میدونیم میگیم قرب به خدا به چه سبب ایجاد میشه؟ با مقدمه یا ذی المقدمه؟ با واجب نفسی یا واجب مقدمی؟ میگه اون چه که موجب قرب ما میشه، واجبات قربیه کدامن؟ واجبات نفسیه هستن، نه واجبات غیریه. خب بنابراین اینجا کار مشکل میشه، باید حتما این رو توجیهش رو بیان کنن. ببین مقدمه یعنی عبادت نیست که موجب تقرب بشه. شما قدم برمیداری میدیر سراغ حج، این قدم بردانش باشتن شما عبادت نیست، اطاعت نیست. لذا نه عملش مقربه نه ترکش مبعده، هیچ کدوم نیستش. بنابراین عقاب نداره از کنم که ترکش و امتفالش هم از کنم محضر شما، که اینم حکم عقله. جناب صاحب کفایی فهمودن برای این که عقل حکم می کند، برای این که واجب مقدمه ای نه ثواب دارد نه عقاب دارد. یعنی عقل حکم میکنه که ترتب ثواب و عقاب بر واجب غیری انجام نمیشود. خب بنابراین با توجه به این نکته در مقام از کنم محضر شما که توجیه برآمدن که توجیه کنن، این کلام صاحب کفایه در این مقام که آقا عقل حکم میکنه، تأمل بفرمایید، عقل حاکم است بر این که مقدمه ثواب ندارد، ترک مقدمه عقاب ندارد. میگه این نکته که عقل حکم میکند، این حرف قابل مناقشه است. چرا؟ چون میگیم در جایی که این مقدمه را به قصد ذل مقدمه انجام نداده باشه، مقدمه رو، این رفتن راه رو، نه به نیت رسیدن به حج، به نیت راه رفتن قدم برداشته باشه، بله ثواب نداره، عقل میگه ثواب ندارد. اما اونجایی که از اینجا که راه میفته من به این نیت بسم الله الرحمن الرحیم حرکت میکنه بره که به سمت حج، بره حج، از همینجا نیت رفتن به حج میکنه، این که به قصد اون انجام میدیم که اینجا اتفاقا به عکسه، اینجا به عکسه، باید در مقابل آخون اینجنین گفت، بگیم در جایی که مقدمه را به قصد وصول به ذل مقدمه، واجب غیری را به قصد وصول به واجب نفسی انجام میدهد، اینجا هرگز عقل حکم نمی کند به عدم ترتب ثواب، بلکه عقل بالعکس حکم میکنه که اینجا ثواب داره. میگه این مقدمه برای رسیدن به اونجاست، به ذل مقدمه هستش اینجا. لذا اگر بدون قصد ذل مقدمه باشه حرف صاحب کفایی درست، اما اگر به قصد ذل مقدمه باشه صاحب کفایی، حرف صاحب کفایی درست نیست و نمیشود پذیرفت. اینجا عقل بعدم ترتب حکم نمی کنه، به خلاف اون هستش. سرش هم اینه که قبلا گفتیم، سرش هم این است، قبلا گفتیم که استحقاق در اینجا اصلا به معنای استحقاق اصطلاحی نیست. معنای چیه؟ یادتون هست دیگه، گفتیم استحقاق معنای لیاقت و شایستگی دریافت تفضل الهی است. این آقا قدم برمی‌داره، مقدمه ایست که به حدی برسه که شایسته و لیاقت پیدا کنه که خدا بهش تفضل کند. لذا اینجا عقل حکم می‌کند به از کنم محضر شما اینکه این مقدمه ثواب داره، ترکش عقاب دارد. اتفاقا وقتی که ترکش هم همین طوره، ترکش هم اگر ترک کرد فقط به نیت خود مقدمه، اینجا عقاب نداره، حرف آخون درسته. اما اگر مقدمه رو ترک کرد، گفت ما قدم بر نمی داریم که حج انجام ندیم، توجه فهمیدید؟ قطع مسافت نمی مقدمه رو ترک می کند به قصد ترک ذل مقدمه، حتما اینجا عقاب دارد، اینجا حتما با حکم عقل عقاب داره. اتفاقا این نکته معیداتی میشه پیدا کرد در روایات، مثلا روایت حرمت شرب خمر که از وجود مقدس پیغمبر اسلام وارد شده لعن کرد، چند طایفه رو، 10 طایفه رو درباره خمر لعنشون کرد. امام باقر نقل میکنه حدیث در کتاب کافی است، ابو علی اشعری عن محمد بن سالم عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابی جعفر، جابر بن عبدالله انصاری از ابی جعفر امام باقر قال، فرمود که لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الخمر عشرتن، 10 طایفه رو، 10 نفر رو درباره خمر، درباره شراب لعن کرد. کیان؟ 1 غارسها، اونی که درخت مور رو میکاره به قصد این که بفروشه، انگور بفروشه یا انگور ایجاد بکنه برای خمر. و حارسها، اونی که نگهبانیش میده. و بائعها، اونی که میفروشه. و مشتریها، اونی که میخره. و شاربه ها، اونی که می نوشن، اونی که والآکل ثمنه ها، اونی که پولش می مصرف می کنه می خوره، و آسره ها، اونی که میاد با دستگاه با دستی انگور آب می گیره، و حامله ها، اونی که جعبه انگور رو دوشش می زاره می بره، و المحمول تله، اونی که می برن بهش پیش او تا این کار انجام بده، و ساقیه ها، اونی که این میاره شراب رو توزیع می کنه در میان دیگران. همه اینها مورد لعن پیغمبر قرار گرفتن. خب من الواضحه که برخی از اینها، خیلی از اینها مقدماتشه. اونی که حرمت نفسی دارد، اونی که امر نفسی داره، کدومه؟ شرب الخمره. درست شد؟ شرب الخمره فقط که حرام ذاتی است دیگه. اما بقیه همه از باب چیه؟ همه از باب مقدمه است، نه از باب ذل مقدمه. خب اینا همه اینا عقاب دارن، لعن کرده پیغمبر، لعن فرمود درباره این گروه ها. پس معلوم میشه در این روایات این چنین است. خب طبعا اینا همش مربوط به اینه که به قصد ذل مقدمه بوده، یعنی این کمک کرده برای اینکه اون شرب خمر انجام بشود، خمر ایجاد بشه تا خمر بنوشد و شرب خمر کنه که به اون جهت. حالا البته ممکن است، یمکن لأحدن که بیاد بگه آقا اینجا از باب واجب غیری نیست، اینجا از باب اعانه بر حرمت، اعانه بر اثم و عدوانه. تأمل فرمودید، یک قاعده داریم، قاعده فقهی به نام حرمت اعانه بر اثم و عدوان، یعنی حرمت کمک و مساعدت بر گناه و تجاوز و تعدی و تجاوز. کسی کار بکنه به دیگری که کمک به گناهش بشود، این میشه قاعده فقهی است که حرام. هر جا مصداق اعانه بر اسم عدوان باشد، این خود چیه؟ از کنه محضر شما حرام است. خب ممکنه بعد بگه اینه، از این جهته. اگر این هم باشه، باز در جای خود ثابت است که اعانه، حرمت اعانه بر اسم عدوان، این خودش امر غیری دارد، نه امر نفسی، امر واجب نفسی نیست، از باب مقدمه است در حقیقت. خب این تا به اینجا حرف صاحب کفایه و اشکالی که بر این کلامش وارد کردیم. اینجا با بیان صاحب کفایه 2 اشکال ایجاد می شود و 2 پاسخ لازم داره. 2 اشکال ایجاد می شود در باب طهارات ثلاث، در باب طهارت‌های سگانه، یعنی وضوء، غسل، تیمم. وضوع، غسل و تیمم، اینا روایات عدیده‌ای داریم. وضوع و غسل و تیمم هر کدوم ثواب داره. غسل ثواب دارد، غسل مستحبی هم باشه ثواب داره، غسل واجب هم ثواب داره. وضوع میگیری، الوضوع علی وضوع نور علی نور، این داره. تیمم هم همینطور، اینا ثواب دارن، در حال اینکه لا شک به این که طهارات فلاس کلها واجبات غیریه، مقدمیه، همه اینا واجبات مقدمی هستن. وضو واجبش، وجوبش وجوب مقدمیه برای نماز، برای قرائت قرآن، مس القرآن، نه قرائت قرآن، قرائت در سوره های سجده واجب دار مثلا، اینا از کنم منظر شما اینجنینه، اینا همش واجبات غیری هم. خب در حال این که از طرف دیگری یه اشکال دیگه این که اینها اگر از کنم منظر شما واجبات غیری هستن، واجبات غیری واجبات توسلیه هستن، نه واجبات تعبدیه. چیزی که تعبدی نباشه، عبادت نباشه، نمیشه قصد قربت کرد. شما باید دیگه بخوای لباس یا آب بکشی، قصد قربت نمیخواد. هر جور آب بکشی زیر شیر آب بره پاک میشه، بدون نیتم باشه پاک میشود. لذا واجب میشه واجب توسلی. اگه توسلی شد چرا پس در وضو میگیم باید بگیم وضو میگیرم قربتن الالله، قصد قربت بکنیم؟ اینجا پس در باب غیری بودن تعارات فلاس، هم در تعبدی و توسلی بودنشون، هم در ثواب داشتن و در مرحله تعالات سلاس، هر دو داشت دوشار مشکل میشه. دو تا مشکل، یکی این که اگر اینجا واجبات غیری هن چرا ثواب برشون باره، دو این که اینا که واجبات غیری هن چرا باید قصد عبادت بکنیم، قصد تقرب درش بکنیم. این دو تا اشکال، دو تا پاسخ میخواد که انشاءالله در جلسه بعد. وصلى الله على محمد وآل محمد.